سه بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. صدا و سیما به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد درباره وضعیت کشور سیاه نمایی نکنند. سه کشور اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت موارد نقض برجام از سوی ایران را تشریح کردند. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل از قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا. دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با ما باشید. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه‌هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده است، برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات، مجریان و ناظران آن منع شدند. سازمان صدا و سیما نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود، بازداشت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته که این نامه روز 14 خرداد به شورای امنیت ارسال شده. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده. این سه کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک نکردند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره می‌کنند. سازوکار اسنپ‌بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را فراهم می‌کند. و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت این سازمان از تصمیم سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی مدعی شد که ایران تاکنون تحت قوی‌ترین راستی آزمایی‌ها و فعالیت‌های نظارتی آژانس بوده. این در حالی است که تهران اواخر تابستان گذشته مانع حضور تعدادی از بازرسان ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی شد، اقدامی که به رافائل گروسی مدیر کل آژانس آن را نامتناسب و بی سابقه و ضربه‌ای جدی به این نهاد در انجام مأموریت خود توصیف کرد. در واکنش به تخلفات تهران و عدم دسترسی ماموران آژانس به سایت‌های ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا را علیه برنامه هسته‌ای تهران تصویب کرد. دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراضات دو سال پیش ایران، را تایید کرد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته آقای خضرنژاد را به اتهام افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافه محکوم کرده بود. با حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج، در همین زمینه گفتگو کردم که با رد اتهامات انتصابی به آقای خضرنژاد، میگوید روحانیون و علمای اهل سنت در این زمینه ساکت نخواهند نشست.
این اتهاماتی که به آقای خضرنژاد وارد کردن، اتهاماتی است که هیچ کس قبولش نداره. آقای خضرنژاد یک شخصی شناخته شده است در اوسانی آذربایجانی غربی کردستان کرمانشاه، همه او را میشناسن. او یک فرد خیلی معتدل و خودش هم حتما شنیده زیرنویس شده در صحبت میکنه به زبان کردی. میگه من ضد خشونت هستم، ضد ترور هستم، نه من و نه بقیه علمای کردستان و بقیه مردم کردستان. هیچ کدوم ما این اتهامات را قبول نداریم و نهای خزنجاد خودش در یک نوشته بیرون هم داده گفته که خیلی به شدت او را شکنجه کرده. وقتی انسان تحت فشار و شکنجه زیاد قرار بگیره دیگر انسان توان و طاقت انسان هم حدی داره. اینه که هرچی اونا گفتند و خواستن امضا کرده.
آقای امینی، اتهاماتی که به ایشون زدن فساد فی‌الارض هست و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظامین. فساد فی‌الارض اتهام بسیار سنگینیه. رو چه مبنایی چنین اتهامی به آقای خضرنژاد زدن؟
در استان آذربایجانی غربی تقریبا شاید بگیم اولین عالم دینی بود که خیلی جدی و فعال بود و به خاطر این او را دوست نداشتن، یعنی هم حاکمیت اون قسمتشون که بسیار مذهبی و متحجر هستن، هم به حال مذهبیونشون خیلی وقت بود او را تهدید میکردن، ازش ناراحت بودن، دنبال فرصت بودن که فرصتی به دست بیارن، این برایش پیش بیارن که آوردن. او یک سخنرانی داشته در اون زمان اعتراضات مردم یکی دو سال قبل، این را بهانه گرفتند و او را بازداشت کردن و علت این اتهامات سنگین برای خضرنژاد اینه که او دعوتگری اهل سنت بوده و دعوتگری آزادی مثل بقیه آزادی خواهان که در ایران و کردستان هست.
اون سخنرانی که گفتید تو خاک سپاری پیکر اسعد رحیمی، یکی از کسانی که در اعتراضات در بوکان کشته شد، تو اون سخنرانی چی میگن آقای خضرنژاد که گفتید این رو بهونه قرار دادن؟
خطاب مسئولین حکومت میگه مردم به سه زبانی به شما بگوین که ما شما رو نمیخواییم. این حرفی هم خیلی عجیب و غریبی نیست. یا مردم میخواند و بی خودی این حرف را زده، خب چیش کردار بذار یه نفر بگوید، یا اینکه این واقعیت گفته، حقیقت گفت. تونترین حرفی که آقای خضرنژاد در این سخنانی گفته این بوده، این که من حاکمیت را نمیخواییم مجازات نداره. مسائلی که در بوکان هم پیش اومده قبل سخنرانی بوده، نه بعد از اون. این که او را متهم کردن، چی سخنرانیش باعث شده که مردم تظاهرات کردن، به نمیدونم به ادارات و سازمان های حکومتی حمله کنن، این واقعیت نداره. دفاعیه که نوشته، این رو نوشته که زمان سخنرانی کردم که اون حوادث پیش اومده، رخ داده. خب من حرفای بعدی من باعث نشده که قبل سخنرانی من مردم کارهای انجام بده.
گفتید که تحت شکنجه شدید مجبورش کردن که علیه خودش اعتراف بکنه، اعترافات دروغین بکنه.
بله.
وکیل هم نداشته تا جایی که ما پیگیری کردیم. الان آیا ایشون وکیل دارن که تقاضای اعاده دادرسی بکنن؟
اول وکیلی انتخاب کردن برایش، اون وکیل قبلا خودش در دادگاه انقلاب قاضی دادگاه انقلاب بوده و نه کرده نه سنیه. این واقعیتیه، این مسائل باعث میشه که کسی دفاع کنی یا نکنی.
یعنی وکیل تسخیری بوده؟
پول هم گرفته، مثل اینکه اونجا قاضی اونا هدایتشون کردن خانواده که فلانی اگه وکیل باشه بهتره. بعدن دیدن خانواده که این هیچ کاری برایشون نکرده، بلکه حتی او باعث شده که دیرتر اینها مسئله رو علنی کنن، رسانه‌ای کنن، وکیلی دیگری برایش گرفتن. اون وکیلی بعدی کرد بود و اهل سنت هم بود. اگر اینا راست میگوین الان هم بیان دادگاهی کنن علنی، مردم ببینن و ببینن که او در این اقرارات رو میکنه یا برای اتهاماتی که به او وارد میشه پاسخ نداره. اگر این بود من هم قبولش میکنم. چرا علنی دادگاهیش نکرد؟
قبلا بیش از 240-250 ماموستا اعتراض کرده بودن به حکم اعدامی که صادر شده بود. الان که حکم تایید شده، شما علمای اهل سنت و ماموستا چیکار خواهید کرد؟
الان ما هم ساکن نمی نشیم. وعده دادن به کسانی از نزدیک به خود حاکمیه در منطقه، حتی ایجهی وعده داده به افرادی، حتی گفتن از بیت رهبری وعده دادن مدتی قبل، وعده دادن که این حکم رو لغو کنن و حتی آزادش کنن. ما منتظر میمونیم اگر حکم را شکستن و آزاد کردن و هیچی که ما این رو میخواییم، ولی اگر خدای نکرده بخوان این حکمی که گفتن علنی کنن، مطمئنن علمای کردستان و علمای اهل سنت ساکت نمی نشینن.
صدای حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج رو میشنیدید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
سینی لافر خواننده ترانه‌سرا، هنرپیشه و کنشگر مدنی آمریکایی در 70 سالگی اعلام کرده که تور خداحافظی خود را برگزار خواهد کرد. هومن عسکری نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند سرشناس دهه 80 میلادی.
پرشمار نیستند آهنگهایی که در طول عمر خود به چنان موفقیتی میرسند که به نمادهای فرهنگی بدل شوند. اما این آهنگ از سیندی لاپر، خواننده، ترانه‌سرا، هنرپیشه و کنشگر مدنی، یکی از این پدیده ها بوده است. آهنگی که از روز انتشارش در 13 مهر ماه سال 1362 تا به همین امروز آنقدر موفق و معروف شده که بیش از 30 خواننده آن را بازخوانی کردند و ویدیوی آن در یوتیوب نزدیک به 1,370,000,000 بار دیده شده. خود سیندی لاپر آهنگ Girls Just Wanna Have Fun یا دخترها فقط میخوان خوش بگذرونن را کلید رمزگشایی از دیدگاه هنریش توصیف کرده. مفاهیمی که امروز برای مخاطب جدید نیست، در آن زمان در این اثر سیندی لاپر وجود داشت. از اشاره های استعاری به حقوق زنان تا گنجاندن انسانهایی از نژادهای مختلف در یک باب. در روزهایی که مرزهای جداسازی بر پایه جنسیت، نژاد و دیگر معیارها در رسانه‌ها همچنان پررنگ بود. و حالا خانم لاپر بعد از 40 سال از انتشار آن اثر فراموش نشدنی و در سن 70 سالگی اعلام کرده که تور خداحافظی خود را برگزار خواهد کرد. سیندی لاپر به تازگی در یک گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت که در دوران کودکی به همراه خواهرش با آهنگ‌های گروه افسانه‌ای بیتلز همخوانی می‌کرده و تعریف کرد که خیلی زود در سن 17 سالگی به دنبال سرنوشت خانه را ترک کرد. او گفت که چگونه بعد از ترک خانه کارهای مختلفی را امتحان کرد، از پیشخدمتی رستوران گرفته تا نقاشی و کار در یک کفش فروشی. مدتی را هم به خواندن آهنگ‌های دیگر خواننده‌ها گذراند، ولی راه به جایی نبرد. او امروز می‌گوید تنها زمانی موفق شد که از کپی کردن دیگران دست برداشت و خود واقعی‌اش را ارائه کرد. سیندی لاپر اندکی بعد به چنان موفقیتی دست یافت که دوشادوش افسانه‌های زمان خود در ترانه معروف خیریه ما دنیاییم ایستاد و همان شکل و شمایل و صدای مخصوص نوت بالای خود را با قدرت اجرا کرد، در کنار ابرستاره‌هایی مانند ری چارلز، استیوی واندر، تینا ترنر، مایکل جکسون، لایونل ریچی و باب دیلن. سیندی لاپر این روزها در نیویورک زندگی می کند. او در آستانه دهه 80 زندگیش همچنان می خواند و می رقصد و 4 جلسه در هفته با یک مربی تمرین آواز می کند. او می گوید بدنسازی، یوگا و ایروبیک هم اجزای جدا نشدنی برنامه روزانه اش است. چون به قول او وقتی 20 ساله باشی می توانی شلنگ تخته بیاندازی، اما وقتی 70 سالت شد نه. سیندی لاپر البته همچنان تأکید می کند که متفاوت است و برای پذیرش همین متفاوت بودن آدم‌ها می‌کوشد.
بله، با سیندی لاپر و گزارش هومن عسکری می‌رسیم به پایان این بخش خبری. میتونید جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر و همچنین گزارش‌های خبری و تحلیلی رو از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان هم با ما باشید، نظراتتون رو درباره هر اون چه که دوست دارید با ما در میون بذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. روز خوبی داشته باشید.